بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به ادامه بحث در تنبیه چهارم به حجیت ظواهر قرآن بپردازیم، نکته‌ای عرض بکنیم و آن این که به وسائل باب 13 از ابواب صفات قاضی اشاره کردیم و گفتیم که عنوان باب اینه، مرحوم صاحب وسائل با اون نزعه و گرایش اخباری که داشتن بابی را با این عنوان قرار دادن، باب و عدم جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه علیهم السلام. این همون نگاه اخباریست، نظریه اخباریست که عنوان باب 13 از ابواب صفات قاضی در وسائل به خود اختصاص داده و بعد اشاره شد که ایشان زیر این باب چند حدیث؟ 82 حدیث، خوب یادتون مونده شما، 82 حدیث ایشون اینجا ذکر کردن برای تثبیت این نظریه عدم و جواز استنباط الاحکام من ظواهر القرآن که ما عرض کردیم. حالا اینجا نگاهشون به احکام است و ابعاد فقهی است، ولی ظاهرن هم نظرشون اوسعی از این هست و هم ادله‌ای که اینجا آمده اوسعی از احکام و مسائل فرعی است، چیزهای دیگر را هم در بر میگیره. این نزعه اخباری اینجا. حالا میاییم تو جامع احادیث، جامع احادیث شیعه مرحوم آقای بروجردی، که حالا جامع احادیث شیعه هم کار جمعی و گروهی بوده، یعنی یکی از کارهای گروهی که در قم در اون دورهای قبل پای ریزی شده این کار گروهی تدوین جامع احادیث شیعه است که چند نفری که نامشون هم در مقدمه آمده زیر نظر مرحوم آیت الله بروجردی این کتاب رو تدوین کردن، کتاب حدیثی.
بذار احادیث رو با هم ارجاع بدیم بررسی کنیم، 80 تا نمیشه، گویی خود ضعف سند
داره، گویی خود یه حدیث با. بله، حالا خیلی حرف وجود داره. بله، حالا نه، حالا به هم احادیث در هم ادغام نمیشه که بگیم دو حدیث تقطیع شده اینجا اومده. اون تقطیع اینجا یا نیست، اگه باشه واقعا بخشایی است که دلالات مستقل داره، فرازها از هم جداست و البته صحت و ضعف اون داستان دیگه داره که حالا ایشون روی نگاه موسع خودش معمولا اینا رو از کتب عربه معتبر میدونن، کتب عربه رو معمولا اینا معتبر میدونن و به خصوص کافی اون سند جای خود. این در وسائل شیعه. حالا بیایم یه نگاهی بکنیم به کتاب جامع احادیث شیعه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه. خب کتاب جامع احادیث شیعه در جلد اول اون از شود که حدود 20 باب داره که این ابواب مقدمات ورود در احادیثه، یعنی بحث‌های مبنایی و بنیادی و مقدمی ورود در حدیث ائمه علیهم السلام که 20 بابه. 21 حالا بله 21 که حالا بیس بابی که گفتم برای اینکه اون 21ش رفته عدد و دعائم الاسلام و اهم و فرائضه، یه خود وارد محتوا شده. اما 20 باب اول، بله الان 20 باب اول هم همش اینطوری نیست، بله 21 بابه که 7-8 10 تاش دیگه به ابواب که به مباحث بنیادی حدیث پرداخته که مثلا باب اول فرض و طلب العلم و این که بدون علم و حجت نمیتونه باشه، این باب اوله که هر ما معرفتی که میخواهیم به شارع نسبت بدیم نیازمند به علم و حجت، بدون علم و حجت اعمال ارزشی نداره. و همینطور آمده در ادامه به مباحث بنیادی پرداخته که باب دومش اینه: حجیت و ظواهر الکتاب بعد الفحث عن المخصص اول مقید اول مبین اول مفسر اول ناسخ و عدم حجیتها قبله. این باب دوم اینه. باب سوم هم حجیت و سنت نبی صلی الله علیه و آله و سلم بعد الفحث. باب دو سه صاحب جامع احادیث شیعه در کتاب اول جامع احادیث شیعه دقیقا مقابل باب 13 و 14 صاحب وسائله در کتاب قضا. باب 13 وسائل چی بود در کتاب قضا؟ ابواب مقدمه صفات قاضی. باب 13 این بود که احکام را از ظواهر قرآن نمیشه استفاده کرد مگر بعد معرفت تفسیر عامل الائمه، الا بعد معرفت تفسیر عامل الائمه. این باب 13 بود. باب 14 عدم و جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر کلام النبی ما لم یعلم تفسیره من جهت الائمه. میگه کتاب و سنت ظواهر آن حجیتی ندارد بعد از الا بعد از این که از امام بشنویم. دقیقاً در نقطه این نزعه اخباری است که اینجا بازتاب پیدا کرده. دقیقاً در مقابل این نزعه اصولی است که صاحب مرحوم آقای بروجردی در باب دو و سه جامع احادیث شیعه آوردن. باب دو اینه: باب و حجیت ظواهر الکتاب نه بعد از مراجعه به ائمه و تفسیر بعد از تفسیر اونها، میگه فقط بعد از فحص از مخصص. البته ممکنه مخصص در قرآن باشه، ممکنه در سنت باشه. نگاه میکند به سنت از باب این که ناسخ و مخصص و مقید را پیدا بکنه. اگر اونها نبود شد چی؟ خود این حجت شد. در حالی که اون میگه بعد معرفت تفسیر حامل الائمه، یعنی اگر تفسیر اون نیامده این حجت نیست ولو یأس از مخصص هم پیدا کرد. این فاصله اون نزعه اخباری است که در وسائل منعکس شده با اون نزعه اصولی که در باب دو و سه جامع احادیث انعکاس پیدا کرده. باب دو این بود، باب سه هم اینه که باب حجیت سنت نبی بعد الفحص. حالا لازم نیست که حتما اون تأیید شده باشه، همین که نسخ و تخصیصی وارد نشد خود اون ظاهر قرآن و حدیث پیامبر معتبر میشه. البته حالا در حدیث پیامبر از حیث سند داستانی داره، این از حیث دلالته که حجیت پیدا میکنه. تفاوت این دوتا اینه که در نزعه اخباری و اون نگاه اخباری ها که در وسائل شیعه بازتاب پیدا کرده حجیتی ندارد مگر اینکه موافق آن سنت پیدا بشه از معصومین. در واقع معناش اینه که خودش به موافقه حجیت نداره. اما در اون نگاه دوم اصولی که در جلد اول از جامع احادیث شیعه بازتا پیدا کرده در عنوان فصل دو و سه، معناش اینه که اینا حجت هست مادامی که مخصص و مانعی پیدا نشه، و اگر مانع پیدا نشد اون که حد نفسه دیگه حجت. ظواهر هم کتاب هم ظواهر سنت رسول خدا حجته. این دوتا چیزی که اینجا منعکس شده
بعد از حالا. فصل عن الراده دیگه چه فرق میکنه؟
ولی اگر هیچی پیدا نکرد آیه اوفی بالعقود اطلاق و عمومش قابل استناده.
نه قبل از فصل حجیته هست؟
نه قبل از فصل این دو نزعه یک نظر دارن، حجت نیست. بعد الفصل اینو از هم جدا میشن. اخباری میگه بعد الفصل اگر پیدا نکردی بازم این حجت نیست، باید موافق این چیزی پیدا بکنی. اصولی میگه مخالفش که پیدا نکردی حجته، اون میگه باید موافق پیدا بکنی، این میگه همون عدم مخالفت دیگه این رو حجت قرار میده و نتیجهش هم همون میشه که فیاد نفسه مستقلن به ظواهر کتاب بنابر نگاه اخباری نمیشود اعتماد کرد، ولی بنابر نظر اصولی میشود اعتماد کرد و تا بعد الفحص. البته بعد این تفاوتیه که این دوتا داره. حالا همینجا ملاحظه بفرمایید که این نگاه ما در تبویب روایات اینقدر اثر داره، این نگاه در تبویب و طبقه بندی اینقدر اثر داره. بلیده شما این کتاب الحیات مرحوم آقای حکیمی رو که ملاحظه بکنید، این یه دیدگاه با اصالت اقتصاد پشت سر ذهنشه، عدالت اجتماعی اقتصادی به خصوص، و اون نگاه پشت سرشه، بخش زیادی از روایات رو با برش زده با این نگاه. یکی دیگه هم هست، حالا کافیه، اون یه جور دیگه است. این که حالا عرض شود که حالا داستانهای فلسفه تبویب و اینها داستان دیگه شه که به مسائل هرمنوتیکی و مسائل دیگه ربط پیدا میکنه، اما اجمالا میبینید این رویکردهای بنیادی منعکس شده در تبویب و تقریبا حالا هیچ تبویبی بدون یک پایه و مفروضاتی شکل نمیگیره. حالا اینا چقدر میشه روش حساب کرد و ارزش داره نداره اونا جای خودش، اما خورده ای که اینجا میشه بر صاحب وسائل از یک سو و بر جامعه حادثشی از سوی دیگر گرفت و مناقشه ای که میشه متوجه کرد اینه که انتظار از شماها این بود که دو طرف مسئله رو بیارید. انتظار از صاحب وسائل این بود، آورده تو وسائل اون روایاتی که میشه به اونها برای حجیت زوال استفاده کرد، ولی پخشه. انتظارشون بود که ایشون اونم رو تو یک باب اونم رو بیاره و آیه اثرات که بروجردی و گروه ایشان در جامعه حدیثیه اون بخشی که اخباری به اون تمثل کنه اونم رو بیاره. شما در ابواب دیگر وسائل این کار شده، یعنی خیلی از احکام فرعی است که مطرح شده، تو یک باب روایات موافق اون نظریه و معارضش در اونجا آمده، تو حالا یک باب یا دو باب کنار هم، و بعدم در جمعش خود صاحب وسائل گاهی چیزی گفته گاهی هم چیزی نگفته، برای بعدی هم مفید بوده دیگه. در همان موضوع روایات موافق و مخالف، معالف و مخالف ذکر شده فی باب واحد او ابواب متعدد، ولی با عنوان همون بحث. در جامعه حادثشی هم همینطوره، منتها در این بحث های بنیادی که جزء مبادی و مبانی مراجعه به قرآن یا سنت هست این کار نشده و یک کاش این کار میشد. منتها حالا شما که بخواد جمع بکنید مانعی نداره، شما باید این باب دو جامعه حادثشی را کنار باب 13 وسائل در ابواب صفات قاضی قرار بدی. این دوتا دو نزعه و دو نگاه و دو نظریه اصولی و اخباری رو منعکس میکنن. کسی که میخواد حرف آخر رو بزنه باید همین رو ببینه هم اون رو ببینه.
باب دو هیچ کدوم از این
82
تا از روایات
متعرض
نشده؟
تقریبا نه. کل باب دو هم 22 حدیث داره، تازه تو خود همون حجیتی هم که نظر اصولی است بیش از این 22 تا میشه آورد، محدوده به 22 تا. صاحب وسائل طرف خودش چون خلاف اون موج اونجوری بوده است و اینها 80 روایت 82 روایت آورده، ایشون در اون جهت نظر اصولی همون 22 روایت آورده و تقریبا بله نه ایشون اونام رو نیاورده. و ابواب بعدی حالا میگیم باب یک باب نه، بابای بعدی هم چیز اینجا نیاورده، جز بعضی از اونها در باب عدم حجیت القیاس و رأیه یه مقداری در اون آورده، ولی با اون منظر همون قیاس و رأیه، در حالی که با این منظرم باز ذکر میکرد یا اونجا میگفت که اینجا البته مثلا ایناییست که میشه چی کرد اونها. این حالا یه خورده یه تنظیم و تربیه
اهمی مثلا تثبیت کنم.
آره آره، یعنی این هر کسی دنبال اینه که حرف خودشو با روایات که نظرش تایید میکنه تثبیت کنه و بگذاره بره، در حالی که خب انتظار اینه. البته مجموع اون روایات که صاحب وسائل داره یه جوری تو این ابواب یا ابواب دیگر جامعه احادیث آمده، ولی نشاندار نشده که طرف رو نظر طرف رو جلب بکنه، کمان که صاحب وسائل هم تقریبا همین شکله، یک طرفه همون روایاتی که نظر خودش رو تصویب میکنه با استیعاب وسیع آورده و اون طرف خیلی نیاورده. بله اون طرف هم البته صاحب وسائل هم در مثلا ابواب قرائت قرآن برید خیلی این روایاتی که ارجاع به قرآن میدن اونجا آورده، ولی اون دیگه از این منظر نیست.
روایت در حقیقت
ما رو به اختلاف
روایت حال کنیم.
بله بله، ما همین میگیم، ما تا میگیم خورده ای که بر اینها میگیریم و مناقشه ای که وارد میکنیم اینه که شما برای اینکه راه را برای یک محقق باز کنید باز توائف روایات متعارض معطوف به یک مسئله را در کنار هم قرار بدید، نه اینکه نظر خودتون رو قطعی بگیرید و همه چیز رو تو اون چارچوب بچینید و برید جلو، باز کنار هم قرار بدید. کما اینکه خود شما هر دو بزرگوار در ابواب وسیع از روایات فقهی همین کار رو کردن، یه باب میاره راجع به فلان موضوع در حج در صلات روایات موافق مخالف همه در یه باب میاد. این نکته است که حالا این مناقشه تنظیمیه، ولی مطلب روشنه، بحث نیست، اهمیتی نداره این مسئله. آدمی که میخواد تحقیق بکنه یه اندازه رندی اینو داره که همونو ببینه، همینو ببینه، همه جوانشو ببینه، کارو کردن این کسی چی نمیشه. ولی اگر اون کار میشد خیلی بهتر بود و یه خود راه هم را سبکتر نزدیکتر میکرد و کار را سبکتر و آسانتر میکرد.
اسم کتابم جامع و احادیث بیشتر میسن.
بله این حالا ولی توجه به این مسئله بود باشه که در واقع اینجا ما مواجه با توائفی از روایات موافق و مخالفی که نهایتاً هم باید بتوانیم اونا رو جمع بکنیم. این واقعیت مسئله نتیجه بس اینه. و یک نکته دیگر هم اینجا عرض بکنیم اینه که این تفاوت هم در وسائل و جامعه حدیثیه دیده میشه که در وسائل بیشتر نگاهش تو دعوای اصولی اخباریه، در جامعه حدیثیه غیر از این اون منازعه با اهل سنت هم مد نظره، اون بیشتر هم اونم حالا بیشتر نه اونم مد نظره. این نگاه به اون دعوای درونی اخباری اصولی تقریبا در هر دو هست، اما نگاه بیرونی با سایر مذاهب در جامعه حدیثیه تو این ابواب مقدمات برجسته تره تا اونجا. این هم برای یک تفاوتی که اینجا هست و اشاره به اون بد نبود. خیلی خوب، این عرض شود که حالا برگردیم به ادامه اون بحثی که داشتیم. اینم رو عرض کردیم دیگه، هم بحث قرآنه هم بحث سنت نبویست و گرچه ما اینجا الان فعلا در بحث سنت قرآن داریم بحث میکنیم. بله البته واقعا الان اگر کسی بخواد با یه نگاه جامع به مبادی و مقدمات مراجعه به قرآن و سنت بپردازد هیچ کدام از اینا کامل نیست، واقعا میشه خیلی تبلیغ جامع تر منطقی تر و دقیق تری در تنظیم روایات در مباحث مقدمی و بنیادی مراجعه به قرآن و سنت آورد که نمیدونم حالا جای دیگه کسی این کارو چقدر انجام داده، جاش خالی باشه و جای کار خیلی بیشتری است. قشنگ میشه یک حتی در این نقشه این کار جایی مثلا چند تا پایان نامه هست برای نقشه این که ما مبادی و موانی مراجعه به کتاب و سنت با استناد به روایات را بشماریم و نظم بدیم و در یک سامانه جامع و دقیق در بیاریم، جای کار مفصلی است که میتونه جمع بکنه بین اونچه که در این کتاب حدیثی اینجوری هست. حالا خب قاعدتاً بهار هم یه جلدهایش به همین اختصاص داره، در جایی از بهار مرحوم علامه باز این مباحث مقدمی مراجعه به قرآن و سنت آوردن. از ساعت که وافی الان دقیق یادم نیست چجوری تنظیم شده شد، ولی اونم رو دید 7-8-10 تا این کتاب های اصلی رو با دید، ولی جامعه تر یک تنظیم مناسب و منطقی در این زمینه به عمل آورد. این
عقاید شیعه اول میگه که آقایت کتاب سنت بعد از این که با مسلمات هم اونو میگم تخصیص میدهیم این یه مطمئن حتی حالا گفتیم 100 تا روایت اصفاد گذاشت کنار اول بحثه
کتاب رو گذاشیم کنار، بحث کنار از جهنز راه درازی در پیش رو داره. خب برگردیم به ادامه اون بحثی که داشتیم. عرض شد که بدون این که اهم و مهم و اولویت ها رو ما اینجا داشته باشیم و رعایت کرده باشیم، یکی از فعلا وارد ادله‌ای شدیم که اخباری ها اقامه کردن. از این طرف شروع کردیم، ادله نظریه اخباری، و البته اون طیف نظریه اخباری رو اینجا تفکیک نکردیم. اونی که جنس اخباری رو اون رو میگفت اون رو موضوع قرار دادیم و ادله اون رو بررسی میکنیم. اما اینکه حالا میزان دلالت این دلیل چه اندازه است، اون تابع هر یک از ادله ضمن ادله بحث میکنیم. پس ابتدا ما ادله اخباری رو وارد شدیم. شاید مناسب بود در تنظیم ما بعد اینطور باشه که اول ادله اصولی رو بگیم، اونی که میگه اینا حجته اونو بگیم بعد به اون بپردازیم، ولی اجالتا ادله اخباری رو محور اول قرار دادیم و شاید خیلی از اون ادله ضمن اینها در مناقشه‌ای که در اینا میشه محل بحث قرار بدیم. یکی اولین دلیل اون مجموعه 4-5 روایتی بود که اونا رو ملاحظه کردید در جلسات قبل، و مهمترین اونها همون روایت زید شهام بود که آخر اون داشت انما یعرف القرآن من خطبه به. در این روایت نکاتی رو عرض کردیم، و نکته دیگری که در این روایت بود و اهمیت داشت این بود که انما یعرف القرآن من خطبه به را اگر ما فرض بگیریم که معتبر باشد، کسی مثلا محمد بن سنان را معتبر بداند، مثل این که مرحوم مامقانی معتبر بدانست، یا این که روایات کافی را معتبر بداند، چون این در کافی آمده بود داستان که سیروفی ها لیالی و ایام آمنین ذکر شده بود، اون وقت این انما یعرف القرآن من خطبه به اهمیتی داره، برای اینکه این ذیل روایت در مقام تعلیل هست و همونطور که اشاره کردیم این انما یعرف القرآن من خطبه به با اون مقدماتی که عرض کردیم به شکلی یک قاعده کلی در میاد و عرض کردیم هم حصر داره، این یک، یعرفو عام است، هم ظاهر رو میگیره، هم نص رو میگیره، هم فقه رو میگیره، هم غیر فقه رو میگیره. و من خطبه به هم که اینجا منصرف به ائمه خدا است، اون وقت معناش این میشه که با این مقدمات و نکاتی که در این ذیل گفتیم، به اضافه این که این ذیل هم تعلیلی است که حاکمه بر کل متنه، اون وقت نتیجه میشه که انما یعرف القرآن من خطبه به، میخواد بگه که فهم شما از قرآن باید از مسیر فهم ائمه بگذرد، با او میشود این فهم تام بشه. چیزی که من فهمیدم ولو این که مراجعه کردم موانع و مخصص و ناسخ را فحص کردم و ندیدم، باز نمیتوانم به این اعتماد بکنم. این حرف اخباری را به ظاهر اثبات میکنم. عرض شود که تا اینجا پیش اومدیم، انقلتی اینجا وجود داره؟ ممکنه کسی بگوید نه، این صدر روایت در مورد تفسیر و استظهار از قرآن نبود، بلکه یک مطلبی در تأویل قرآن بود، بطن قرآن بود. و بنابراین روایت که داستان قتاده در اون نقش شده مربوط به تأویل قرآنه، با این توضیح که ما در مراجعمون به قرآن چند شکل داریم و چند صورت در فهم قرآن و چند درجه در فهم قرآن متصوره. یک درجه این است که ما چیزی رو از قرآن به نحوه تنسیس بفهمیم که حالا قطع و میگیم ملحق به او اطمینان وجود داشته باشد. این صورت اوله که چیزی رو تنسیسا از قرآن بفهمیم به نحو قطع یا اه. حالت دوم این است که مطلبی را از قرآن استظهار بکنیم به شکل استظهار خیلی عرفی عامی، ولی که استظهار زنیست، ولی استظهار زنی در دسترسه. این محاورات عادی وقتی میگه اوفو بالعقود احل الله البیع حرم الربا، تو هر کلامی بیاد یک ظهوری داره، ما همون ظهور عادی متعارف را برداشت میکنیم. اینم یه نوعه. نوع سوم اینه که نه، استظهارات با دقائق و اعمال تدقیقات انجام میشه، با اعمال تدقیقات به دست میاریم که ظهور، ظهور واقعا ظهور، عرف بازم میگه ظهور، منطور ظهور از نوع ظهورات دقیقه است که با اعمال تدقیقات به دست میاد. این سه. چهارم اینه که از اینم دیگه عبور بکنیم، بریم وارد تأویل بشویم، بتون بشیم، چیزهای غیر ظاهر را به قرآن بخوایم نسبت بدیم و از اون استیاد بکنیم، که استحسانات ذوقیات که میشه به قرآن نسبت داد. این چهار صورت، حداقل چهار مرحله مواجهه ما با قرآن برای اینی که معانی از اون برگیریم، این چهار صورته. کلمه تفسیر البته معانی متفاوتی داره. گاهی تفسیر به یه معنای عامی به کار میره که همه این چهار قسم رو میگیره، هرچی از قرآن بخواییم و به او بخواییم نسبت بدیم، اهم از اون تنسیس و استظهار عرفی عادی و استظهار دقیق تا اون استنباطات تأویلی و بطنی، همه ممکنه بگیم تفسیره. این معنای خیلی عام داره. گاهی هست که تفسیر اون سه قسم اول رو میگن مقابل تعبیر که قسم چهارمه. این هم یک اصطلاح تفسیر. گاهی به عکس میگن، به عکس که یعنی اون تعبیر رو میگن تفسیر، مثلا میگه تفسیر میکنه یعنی تعبیر میکنه. این هم یک نوعه. گاهی هم هست که تفسیر رو میگن مربوط به اون سومیست، نه اولی و دومی. اینا اصطلاحات متفاوتیه که وجود داره، بیش از این هم قابل تصویره. 4-5 معنا برای تفسیر ذکر شده، ولی حالا اون چه که واقعیت مسئله است همین 4، حداقل این 4 نوع و درجه از استکشاف معانی قرآن و مدالیل قرآن متصوره که ملاحظه کرد. حالا انقلت میگه که این آیه این روایت شریفه مربوط به همین قسم چهارمه، نه اون اقسام سگانه اول. اون اقسام سگانه اول در یک مدار معتبر عقلایی است دیگه، یعنی استظهار میکنه به نحوه نص قطعی یا اطمینانی یا استظهار عرفی طبیعی ساده و متعارف یا استظهار دقیقی که با مقدمات و تأملات به دست آمده. در هر صورت این سه نوع استظهار قسم 1 و 2 و 3 استظهارات عادی و عقلایی است و مبانی و حجیت هم قابل دفاعه. اما اونچه که در این روایت مطرح شده، همونطور که اون روز ملاحظه کردید و خودتونم اشاره به این مطلب کردید چند تا از دوستان، اینجا ما این استظهار نوع اول و دوم و سوم نداریم. فی حد نفسه این دلالت عرفی در ولو دقیقه در این آیه سی روفی ها لیالیه و ایامن آمنین نسبت به مسئله حج و طی مسافت برای حج نداریم. اونی که در این آیه شریفه است اون داستان قوم سبع است و اینها و مربوط به اون زمانه. اگرم تعمیم به زمانهای بعدم بخواد داده بشه باز مربوط به اونجاییست که قوم سبع بودن، که در کلمات مفسره اومده شام و مسیر شام و اونها هست که در کلمات مفسره نم آمده. اما اینکه اینو برداریم از اون داستان و از اون سرزمین بیایم بگیم که داره خطاب میکنه به مردم که برید حج برید، گویا این آیه داره میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یکی از آیات مربوط به دعوت به حج به شما بیاریم، این دیگه انصافا نه نسیست، نه ظهور عادیست، نه حتی یه ظهور دقیقیست، بلکه یک نوع استشعاریست بر اساس یک استحسانات و ذوقیاتی که مثلا اینجوری تعمیم بدیم که اینها گفته شد که اونجا اینطور شد و اون سرزمینشون به اون شکل در آمد. حالا میگه برید یک جای امنی و جایی که درش برکات، این روحش یک قاعده کلیست که بشر میگه برید به سمت جاهای امنی که در اون برکات، و قله این سرزمین امن و برکات هم مکه است و قله مکه رفتن هم حجه. اینجوری این درست بکنیم. این که معلومه دیگه تعبیره، این در واقع سیروفی ها لیالیه و ایامن آمنین را بخوایم بیانیم در حج با چند تعمیم و القای خصوصیت انجام بدیم، بگیم این داره یه امری میکنه به گروهی در یه داستان خاصی که مربوط به قوم سبع بوده، بگیم روح این چیزی است که باید این جزئیات و احوال حافه به او را القا بکنیم. قوم سبع بگیم نه همه، اون سرزمین بگیم نه همه سرزمین ها، اون مقصد آمن خوب بگیم همون معنای عام مقصد عام نیست که تطبیقش بدیم به مکه، مکه هم بگیم حج، سیرش رو اینجوری در بیاریم، آمنین و مقصدم رو اینطور با یک القای خصوصیت های خیلی عجیب غریب، تعمیم ها و توسعه ها و تطبیق های چند مرحله ای، سیروفی ها ایامن لیالیه و ایامن آمنین بگیم یعنی برید به سمت حج، با امنیت و تیب خاطر. این دیگه خب
یه قولی چسب میخواد،
بله چیزای زیادی میخواد تا بتونیم آیه را اینجوری معنا بکنیم. این واقعا تعبیره. ما در قرآن کریم این نوع تعبیلات را معنا نداریم. مثل این که در والفجر و لیال عشر، حالا آقای بهمن هم هست در فجر، والفجر و لیال عشر والفجر و شفع و الوت و لیال عشر و لیل، بخونید درستش بخونید، پس لیال عشر. خب این کسی بیاد اینو تطبیق بده به مثلا پیغمبر و ائمه و همچیو پیغمبر و فاطمه زهرا و چی و بعدم ائمه، یا و شمس و ضحاها تطبیق به امام زمان بده، والعصر مثلا اونجوری تطبیق بده، اینا من این نداره. میشه آدم ذوقی اینا رو بگه، مثل تفاصیل عرفا و متصوفه پر است از اینها. تفسیر تفاصیل محی‌الدین رو ببینید، اون تفسیر اون میگودی رو ببینید، لبریز از این ذوقیاته که تطبیق داده شده بر چیزهای مختلف. خب این دیگه روشنه که تعبیده. واقعا تو مدار یک منطق الغای خصوصیت تنقیه منات نمی گنجه، حتی تو مدار قیاس به اون معنایی هم که اونا میگن نیست، حتی فراتر از اونه، خیلی اوسعی از اون قیاس به اون شکلیست که گروه های از اهل سنت در فقه میگن. این دیگه قطعا تعویلاته. ما باشیم و عقل خودمون و منطق فهم از لفظ اینا درش نیست.
حضرت طرف مقابل رو تفتن برداشت شما از ظهور خطا،
حضرت در اینجا برعکس، یعنی حالا یه مقدارش برعکس اونیست که شما میفرمایید. حضرت تأیید کردن که این آیه فراتر از اون داستان شمول داره و میگیره. منتها در یه روایت میگن که این آمن، یعنی اصل این که مربوطه به حج قبول کرده حضرت، منتها یه جا میفرمان آمنین، یعنی امنیت داره که حجش درسته، نه اینکه بدنش آسیب میبینه. نه، آمنه یعنی کسی که به اهل بیت اعتقاد داره و با اون حجش میشه درست. آمن سیرو آمنین یعنی اعتقاد به ولایت ما پیدا بکنید و حجتون وقت درست. یا در یه روایت دیگه داره میگه این مربوط به حج زمان حضرت ولیعصر ارواحنا فداهه، که اونجا هیچ حتی امنیت ظاهری هم وجود داره، هیچ نگرانی از اون جهت نیست. پس اصل تطبیق این آیه شریفه بر مصداق حج این را حضرت پذیرفته.
این
تعبیر میشه؟ بله، اصلا اصل تطبیقش تعبیره.
تعبیل آیه
گفته؟ بله، او تعبیل میگفته. حالا این تعبیل از کجا آمده؟ اون رو شما هم گفتید آیه چون گفته. این ظاهرا مثلا در کلام پیغمبرم بوده، یه سابقه ای داشته، یعنی چیزی بوده که اختصاص به شیعه هم نداشته، گویا این آیه هنرمند اون رو گفتن و حرف درستی هم هست. گویا این مسلم بوده که این تعبیل درستیه، ظاهرا مثلا از پیغمبر بوده، چون بدون معصوم که این تعبیلات هیچ اعتباری نداره. منتها میگه که این تعبیل باید ببینید ما چی میگیم، نه اونی که خودتون همجوری فکر میکنید مثلا پیغمبر گفته یا اونجوریه، تعبیل از ماست. پس آیه شریف، این روایت زید شهام، حاصل این جمع سخنی که تا اینجا تشریح کردیم اینه که مصداق تعبیل است، نه اون تفسیر یا استظهارات، حتی استظهارات دقیقه واقعا جزء تعویلاته. این یک. دو، اینکه این تعویل اصلش مسلمه، یعنی امام هم این رو قبول کرده که این تعویل وجود داره. اصل اینکه این آیه از اون موضع و جایگاه قوم سبع و اون شام و اینها آوردیم توی حج، این اندازه مورد وفاقه. یعنی قتاده ذهنش این بود، امامم اینو نفی نکرد، ولی میشه جا افتاده بوده. این دوتا مورد اتفاق و استزار میشه از روایت. اما اینکه چجوری حالا اینو تطبیق به حج بدیم، کیفیت تطبیق به حجش اختلافه، که میگه اینو که تو میگی درست نیست، این درسته، تعبیرش اینه، واقعا هم درسته. چرا؟ برای اینکه تعبیر به این معنا نیاز به علم غیب داره. تعبیر دیگه چیزی تو مدار استزارات عرفی نیست که بگیم خب تو اون مباحثه میکنیم، این دیگه جاییست که با تعبد میخواه و امام میگه این اینجاش اینجاست، شما اینو رو ندارید. او هم مدعی نیست، چون میدونید خب فرق ائمه ما اونا اینه که تو ادعا هم عمر و ابو بکر رو نمیدونم همین قتاده و دیگری و مالک و ابو حنیفه، حتی ادعای اینم رو نداشتن که ما وصل به پیغمبریم، ما میدانیم، ولی ائمه ما ادعا داشتن و شواهد بر ادعا و ادله این که ادعاشون هم درسته خب ما داریم. امام بفرماد که اینه، واقعا هم همینه، ما تفاسیر عرفا و صوفی هم میگیم که این تعبیلات شما برای خودتون هیچ ارزشی نداره، مگر اینکه بیاد یه استظهار دقیق بشه، یه جایش ممکنه استظهار دقیق بشه، یا اینکه تایید معصوم داشته باشه، و الا ایش لا قیمت لها
لا
یسمن و لا یغنی من جوع، بازی ذهنی سادان داره میکنی، اسناد قطعی ندید و همجور احتمال بدید خب ایبی نداره، ولی اسنادش نمیشه دار.
تفسیر به رأی نیست؟
میگیم تفسیر به رأی یا دیگه
در
حالا اون باید بحث کنیم، شاید هم بحث هم بکنیم. معمولا میگن نه، میگن اگه اسناد نده بنوانی احتمال بگیریم تفسیر به رأی، وقتی که اسناد بده تفسیر به رأی میشه، ولی جای بحث هست البته. این جای حالا ممکنه انقلت اینه، ممکنه کسی بگه که انما یعرف القرآن من خطبه به، این معطوف به همینه، یعنی کار به استظهارات لفظی و عرفی نداره، اون که همه میفهمن. انما یعرف القرآن من خطبه به یعنی انما یعرف و تعویل قرآن را من خطبه به، این انقلته. منطقه ممکنه کسی اینو جواب بده که انما یعرف القرآن من خطبه به در مقام تعلیله و تعلیل نمیاد رنگ معلل بگیره، قاعده کلی داره میگه و قاعده کلیش اون وقت شامل ظواهر هم میشه. پس سوال اینه که انما یعرف القرآن من خطبه به اختصاص به تعلیلات داره یا اهم از تعلیل و تفسیر ظاهره؟ این قلت میگه اختصاص به تعبیر داره به قرینه سطر و توضیحاتی که دادیم. قلت هم میگه نه، این تحلیل تحلیل عامه. صلی الله علیه و آله.